بسم الله الرحمن الرحیم. ما از محل بنیاد خیریه آلا، بخش خیر ماندگار که برای مطالعات امر خیر تأسیس شده، با شما بینندگان و شنوندگان عزیز صحبت میکنیم. خوشحالیم که در سومین جلسه از سلسله جلسات خیر قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم که خداوند در این روزهای کرونایی به همه شما سلامتی و به همه مریضها شفای عاجل عنایت کنه و انشالله تنتون سالم و دلتون خوش باشه. ما در جلسه امروز دو میهمان ارجمند و عزیز داریم که من صمیمانه از بزرگواری و حضور و مشارکت هر دوی عزیزان تشکر میکنم. برادر بزرگوار ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی بزرگواری فرمودن، با توجه به اینکه از قم هم باید تشریف فرما میشدن، رنج سفر رو بر خودشون هموار کردن. خب حضرت حجت الاسلام حاج آقای حسینی دارای تجربه های فراوان هم در حوزه های دولتی و هم در حوزه های مردمی امر قرآن هستن، هم در برخی از سازمان‌های مهم قرآنی کشور دارای مسئولیت‌های ممتد بودند و هم اینکه در مجموعه فرهنگی قرآنی عصر که توسط ایشون مدیریت میشه، امروز در حال تجربه کردن یک حرکت فراگیر ملی در حوزه قرآنی هستند. دیگر مهمان ارجمند ما برادر عزیز جناب آقای جعفری، از قراء پیشکسوت و صاحب امتیاز و صاحب درجات عالیه در گذشته هستند و فعالیت‌های قرآنی زیادی در مجموعه‌های مختلف از جمله در سال‌های اخیر در شهرداری تهران داشتند. به شکل خاص برادر عزیزمون جناب آقای جعفری مجری برنامه‌ای هستند به نام فجر تلاوت که یک حرکت فراگیر ملی هست برای قرائت قرآن کریم. من در جلسه نخست هم روز دوم شهریور خدمت شما عزیزان عرض کرده بودم که این 5 جلسه و 5 سخنرانی که اینجا ارائه می شوند، درسته که از هم جدا اما در یک کلیت به هم پیوسته هستند. یعنی بحثی که ما در مورد وقف کردیم، بحثی که 2 روز پیش در آسیب شناسی مجامع خیریه روز پنج شنبه انجام شد و بحثی که امروز با عنوان مرور بر 2 تجربه موفق ملی در کار خیر قرآنی می شود، برای دوستان عزیزی که در حوزه امور خیریه فعال هستند، برای دوستان عزیزی که در امور قرآنی مسئولیت اداری یا دولتی دارند، یا کسانی که به عنوان مدیران مؤسسات و مجامع قرآنی دارن فعالیت میکنن، قطعا درس آموز خواهد بود. من مقدمه رو بیش از این طولانی نکنم. در واقع در 2 نوبت ما در خدمت 2 میهمان عزیز و 2 استاد عزیز به مدت حدود 15 دقیقه یا قدری بیشتر شنونده خواهیم بود، تجربه رو مرور میکنیم. طبیعتاً مثل جلسات گذشته، چنانچه شما عزیزان سوالاتی یا نقطه نظراتی مد نظرتون باشه، از راههایی که به شما معرفی خواهند کرد منتقل میکنید به ما و ما در جمع‌بندی بار دیگر به سمت عزیزانمون برمیگردیم و نقطه نظرات شما رو با دوستان گفتگو خواهیم کرد. در ابتدا ما در محضر استاد گرامی حضرت حجت الاسلام حاج آقای اسد مصطفی حسینی هستیم و من ازشون خواهش میکنم که عمدتاً با محوریت مرور بر تجربه های ارزشمند ایشون در حوزه خیر قرآنی، یعنی حوزه های غیر دولتی ایشون، مطالبی رو شنونده باشیم. البته ممکنه ایشون به فراخور صلاح بدونن که به برخی از در واقع دستاوردهایی که در دوره مدیریتیشون در حوزه های دولتی هم داشتن در همین زمینه اشاره بکنن. خدمت شما هستیم حاج آقا، استفاده میکنم. بله حضرت حاج آقای حسینی چون میکروفونشون بسته بود به حساب پیشکسوتی از جناب آقای جعفری صحبت میکنن. منم چون مسلک جناب آقای جعفری رو میدونستم که سادات رو مقدم میدارن، از این بابت از عزیزتری خواهش کرده بودم که در خدمت شما باشم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. چشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدیر و تشکر از برگزاری این نشست و موضوع بسیار راهبردی و کاربردی که در نظر گرفته شده، چرا که همونطور که به درستی اشاره کردید، خب به برکت انقلاب اسلامی هزاران مجموعه قرآنی مردمی در این سالها، مخصوصا در دهه‌های اخیر، فعالیت خودشون رو آغاز کردن. اما شاید با چالشی که مواجه هستن یکی همین هست که برای اینکه فعالیت خودشون رو به صورت ثابت، مستمر، پاینده و پوینده ادامه بدن، به هر حال از چه روش‌هایی بایستی استفاده بکنن و آیا با توجه به چالش‌ها و مشکلاتی که در تأمین منابع مورد نیاز فعالیت بخشی از مؤسسات مردمی با مشکل مواجه هستن، آیا ما تجربیات موفقی هم در کشور شاهد هستیم که بیایم همون تجربیات رو در واقع تکثیر بکنیم، بهش بپردازیم، تقویت بکنیم و ازش استفاده بکنیم یا خیر؟ حقیقی که یکی از شاگردان کوچک قرآن هستم، در 5-6 تا از مجموعه های قرآنی کشور بخشی از عمر خودم رو صرف کردم و فعالیت داشتم که حالا نمیدونم چقدر برسیم. حالا شاید در این فرصتی که امروز داریم یکی دو تا از تجربیات رو بشه باز کرد، اما حالا در بخشای مردمی عمده تجربیات بنده در مجموعه جامعة القرآن بوده که قریب به 10 سال، از سال 77 تا سال 87 توفیق داشتم در جایگاه‌های مختلف، یعنی از مدیر شعبه که جزء اولین شعبی که جامعة القرآن دایر کرد، ما موفق شدیم در شهر خودمون، شهر زنجان، یکی از شعب جامعة القرآن رو دایر بکنیم. بعدها بنده مسئولیت واحد طلاب جامعة القرآن رو پیدا کردم، بعدها مسئولیت اداره کل آموزش جامعة القرآن و بعدها به عنوان قائم مقام آقای طباطبایی در جامعة القرآن فعالیت می‌کردم که حالا دیگه از 88 من منتقل شدم به مرکز قرآنی حوزه های علمیه و دیگه در واقع استقرار در مؤسسه جامعة القرآن نداشتم. اما خب در بخش مردمی باز تأسیس مؤسسه نور الثقلین هم یکی از تجربیات بنده بوده که اگر برسیم در مورد اونجا هم صحبت خواهم کرد. و الان هم که در یکی از مجموعه های مردمی قرآنی تحت عنوان مجموعه قرآنی جامعه عصر فعالیت میکنم. حالا بیشتر هم موضوع جلسمون همون هست، یعنی حالا موضوعاتی که در حرم مطهرات فاطمه معصومه سلام الله علیها، سالهایی که به عنوان حالا معاون فرهنگی و مسئول بخش قرآنی آستان فعالیت میکردم و همچنین سازمان اوقاف و حوزه های علمیه، حالا قاعدتا چون بیشتر حالت نهادی داره فکر میکنم در مجال دیگری در موردش بایستی صحبت بشه. خب گمان میکنم مخاطبان محترم این نشست و این برنامه همگی نام مؤسسه جامعة القرآن رو شنیدن. من حالا چون عضو این مؤسسه بودم یک دهه از عمرم رو، قاعدتا نمیخوام جانبدارانه از این مجموعه دفاع بکنم. یقینا مجموعه جامعة القرآن هم مثل بقیه مجموعه های مردمی هم امتیازاتی داشته، هم نقاط قوتی داشته، هم نقاط ضعفی داشته که امروز حالا میخوایم در اون جهات خیر و جهاتی که این مؤسسه توانست به هر حال قریب 800 شعبه در سراسر کشور دایر بکنه، در بعد بین المللی فعالیت هایی رو داشته باشه، در بحث تولید محصولات و در بحث تربیت حافظان قرآن که گمان میکنم شاید پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین عدد حافظان قرآن توسط این مؤسسه تربیت شدن و مؤسسات دیگری هم از دل همین مؤسسه به وجود آمد. یعنی مؤسسات موفق قرآنی مثل بیت الاحزان و ما بالاخره مشابه این افرادی بودند که جزو نسل اول شاگردان حاج آقای طباطبایی بودند و بعد الحمدلله رب العالمین موفق شدن مؤسسات قرآنی رو دایر بکنن که خود پرداختن به همون تجربیات هم که چطور تونستن منابع پایداری رو برای فعالیت خودشون ایجاد بکنن خودش واقعا جالب است. من خواهشم که از حضرت عالی دارم هر کجا اگر احساس کردید من از بحث دارم منحرف میشم حتما تذکر بدید که خدای نکرده وقت جلسه با توضیحات زائد گرفته نشه. خب مؤسسه جامعة القرآن به عنوان یک مؤسسه‌ای که چند صد شعبه در کشور داشت و قاعدتاً در هر سال چند ده هزار قرآن آموز در پیش دبستانی ها، مهد ها، دبستان، متوسطه و شعب در واقع خواهران و خردسالان و برادران این مؤسسه فعالیت میکردن و ما در برخی سالها چند هزار حقوق بگیر در این مؤسسه داشتیم. این مؤسسه چطور تونست روی پای خودش بایسته و فعالیت بکنه بدون اینکه وابستگی به هیچ کدوم از نهادها داشته باشه؟ یعنی حالا با توجه به اینکه حضرت علی خودتون از مسئولین معاونت قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بودید، میدونید که هیچ وقت اعتبارات قرآنی در کشور، شاید اگر کل بودجه قرآنی که الان در این سالها تصویب میشه هم در اختیار مؤسسه مثل مؤسسه جامعه القرآن قرار بگیره، نتونه کفاف هزینه های جاری این مؤسسه رو تأمین بکنه. این مؤسسه چطور توانست روی پای خودش بایسته و الان هم با همه این مشکلات از کرونا و اینها درصد قابل توجهی از این فعالیت هنوز ادامه داره؟ اگرچه بنده در تقریبا 12-13 سال گذشته هیچ مسئولیتی در این مؤسسه نداشتم و الان هم به عنوان سخنگوی این مؤسسه یا در واقع نماینده این مؤسسه در اینجا حضور پیدا نکردم، صرفا به عنوان یکی از اعضای این مؤسسه که 10 سال از عمرش رو در این مؤسسه صرف کرده و تجربه داشته، من تجربه دوره خودم رو دارم عرض بکنم به عنوان کسی که در اون مجموعه مسئولیت داشت. خب ابتدا ما ببینیم اداره یک مؤسسه قرآنی و یک تشکل مردمی قرآنی چه هزینه هایی داره که ما برای تأمین این هزینه ها بایستی سراغ خیر و کار خیر و تأمین مالی و همچنین جلب مشارکت بریم. به نظر میرسه بخشی از هزینه که الان مؤسسات دارن میپردازن، یک بخش قابل توجهش هزینه مکان هست، چون کمتر مؤسسه‌ای رو داریم که اصلا روز اول خودش یک مکان تملک بکنه یا خیری مکان در اختیارش قرار بده. پس یک بخش هزینه مکان هست، هزینه های جاری از آب و برق و گاز و تلفن و پذیرایی و خب یک بخش اینها هست، همچنین تهیه تجهیزاتی که برای اداره یک مؤسسه نیاز داریم از میز و صندلی و امکانات و کامپیوتر و امثالیم. و بخش دیگر هم که جزو سرفصل‌های اصلی هزینه ها هست، حق و زحمه است که برای بایستی به این استاد و مربی و نیرویی که در اونجا داره فعالیت میکنه پرداخته بشه. ما مؤسساتی رو داریم در کشور معتقد نیستن که بایستی مثلا شهریه بگیرن، بایستی فعالیت ها همه رایگان چه بسا در اون مؤسسات بایستی انجام بشه. ما الان در اون مدل من فعلا صحبت نمیکنم، چون ما در جامعه القرآن جز یک فطرت و جز یک در واقع مقطع کوتاه تقریبا به این نتیجه رسیدیم که حتما بایستی از مشارکت مردمی استفاده بکنیم. یقیناً بر اساس شناختی که از شاید مدل 90% مؤسسات قرآنی دارم، هرگز شهریه‌ای که در مؤسسات گرفته میشه مکفی نیست. یعنی اینطور نیست که یک مؤسسه بتونه، چون ما در مؤسسات قرآنی، حالا الان نمیخوام این رو باز بکنم، این خودش ساعت‌ها بحثه که اصلا ما در مؤسسه قرآنی شهریه بگیریم یا شهریه نگیریم، و اگر شهریه میگیریم آیا مثل یک آموزشگاه زبان، مثل یک آموزشگاه رانندگی، یک آموزشگاه خیاطی، یک آموزشگاه دیگر، آیا بایستی این شهریه اونقدری باشه که بتونه همه هزینه های ما رو جواب بده یا نه؟ اما حداقل ما در جامعه القرآن و اغلب مؤسسات قرآنی که بنده در کشور سراغ دارم، اگر بتوانیم 20%، 30%، 40% از هزینه هامون رو هم از طریق شهریه بگیریم، باید خیلی خوشحال باشیم. چون اولا مخاطبینی که مخصوصا در حاشیه شهر و در نقاط محروم شهر ما مراجعه میکنن، حتی همون حداقل شهریه رو هم نمیتونن بپردازن، و یک بخشی از مخاطبینی که ما داریم به صورت رایگان در کلاس ها شرکت میکنن و اونهایی هم که بتونن بپردازن، حداقل شما هنوز این فرهنگ در کشور ما نیافتاده که به اندازه‌ای که حاضرین برای آموزش زبان انگلیسی شهریه بپردازیم یا برای رانندگی و خیاطی و مشابه ذلک برای فراگیری قرآن هم بخوایم همچین هزینه‌ای رو در سبد هزینه هامون پیش بینی بکنیم. پس به طور متوسط گمان میکنم مؤسسات حداقل 30% از شهریهشون رو، 30% از هزینه هاشون رو میتونن از طریق شهریه تامین بکنن و ما هم از همین مدل در جامعه القرآن استفاده میکردیم. اما هزینه های دیگر در جامعه القرآن به چه ترتیبی در واقع تامین میشد که بخشش رو من دارم عرض میکنم. طبعا هر کسی در حرفه خودش، در فعالیت خودش به یه فوت و فنی میرسه و سازوکاری رو پیدا میکنه که چطور اعتماد مخاطب خودش رو جلب بکنه. ما که داریم در امور فرهنگی فعالیت میکنیم و به صورت ویژه در فعالیت‌های قرآنی، من گمان میکنم اگر مؤسسه یا این تشکل مردمی که میخواد در واقع نظر خیرین رو جلب بکنه یا به هر نحوی مشارکت‌های مردمی رو جلب بکنه، وقتی ما بتونیم خروجی موفق داشته باشیم، شاید میگم حالا ما در صدد بررسی مسیر جامعه قرآن از ابعاد مختلف نیستیم، اما کاری که حاج آقای طباطبایی انجام دادن و مهمترین خروجی جامعه قرآن با حاج آقای طباطبایی به گمان من نبود مگر تربیت یک نونهال، یک نوجوان قرآنی به نام آسید محمد حسین طباطبایی علم الهدا. یعنی بخلاف خیلی از مجموعه ها که تا بخوان خودشونو ثابت بکنن که ما میتوانیم قاری تربیت بکنیم، حافظ تربیت بکنیم، شاید سالها سفری بشه، جامعه القرآن زمانی دایر شد که محمد حسین طباطبایی حافظ کل قرآن شده بود، کل جهان تقریبا او رو به عنوان طفل معجزه و در واقع یک نوجوان در واقع خاص شناسایی کرده بود. رسانه میگم حالا خیلی چیزها دست به دست هم داد تا محمد حسین طباطبایی تربیت بشه، تا جامعه القرآن جامعه القرآن بشه. اما به هر دلیل الحمدلله رب العالمین این اتفاقات به حول قوه الهی افتاده بود که خیلی جای پرداختن داره و به هر حال این اعتماد جلب شده بود. بنده یکی از کارهایی که در پروندم هست، خاطرات مشترکی هم با استاد جعفری داریم، مسئولیت مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده. من 6 سال تقریبا در این سازمان فعالیت کردم. شاید حالا چون من در ستاد مخصوصا سازمان بودم، به تعداد انگشتای یک دست من یادم نمیاد افرادی به من مراجعه کرده باشن بگن آقای حسینی مسئول قرآنی اوقاف، ما میخوایم این زمین رو، ما میخوایم این معدن رو، ما میخوایم این مغازه رو، ما میخوایم این منزل رو وقف کار قرآنی بکنیم. اما در دوره‌ای که ما جامعه القرآن بودیم، شاید کمتر هفته‌ای، کمتر ماهی بر این مؤسسه میگذشت که زمینی، که منزلی، که منبعی در اختیار این مؤسسه قرار نگیره. چرا؟ چون این مؤسسه ثابت کرده بود که یک نهاد مردمیه، ثابت کرده بود که در حوزه کاری خودش کارآمده، میتونه حافظ قرآن تربیت بکنه، محمد حسین طباطبایی رو تربیت کرده، بعدها نسل دیگر حافظان، صدها و هزاران حافظ قرآن رو تونست تربیت بکنه و این به گمانم بزرگترین موفقیتی بود که توانسته بود این اعتماد جلب بشه. پس ما در موضوع موقوفاتی که در اونجا بود، خب وقف زمین رو داشتیم، وقف ساختمان رو داشتیم و افرادی که می آمدن و منابعی رو در اختیار مؤسسه قرار می دادن. شما ببینید وقتی شما وارد موضوع وقف و خیر میشید، حالا در جلسات قبلی این در واقع سمینار و این همایش اساتید و بزرگان و شخصیت‌های آمدن راجع به وقف و اینها صحبت کردن. من حالا خوف این رو دارم که یک مقدار حرفام تو این بخش تکراری بشه، اما شاید توجه به این موضوعات که دارم عرض می‌کنم تحقق عینی مدل‌هایی باشد که مثلا استاد خسروی یا استاد ریاهی در روزهای گذشته در اینجا مطرح کرده. شاید در اینجا مطرح شده باشه که یکی از وجوه خیر وصیته، یعنی فردی هنوز در قید حیات به خاطر اهتمامی که به یک موضوع پیدا میکنه میاد در وصیت خودش ثلث مال خودش رو اختصاص میده که آقا بعد از حالا چند سال که من خلاصه فوت کردم ثلث مالم در اختیار این مجموعه قرار بگیره. لذا ما یکی از موضوعاتی که در جامعه القرآن داشتیم از موضوع وصیت، از موضوع نزورات قرآنی، تبرعات قرآنی در واقع استفاده میشده که من نمیدونم یک ربعی که فرصت داشتم آیا به اتمام رسیده
کیم یه نه هنوز یک 5 دقیقه میتونیم گفته بودم.
خواهش میکنم من یه مقدار عینی تر با اجازه شما این 5 دقیقه که در این بخش باقی مانده رو صحبت بکنم، حالا نکات دیگر رو میگذارم برای فکر کنم یه تایم دیگه هم ما داریم. درست، من در سالهایی که خودم حالا هنوز در ستاد جامعه القرآن نبودم و در صف در واحدهای جامعه القرآن فعالیت میکردم، شما اونجا هیچ کس به شما بودجه نمیده که بگه شما ماهانه اینقدر اعتبار در اختیارتون هست، هزینه های جاری، اجاره ساختمانی که در اختیارتون هست و حق و زحمه افرادی که دارن کار میکنن رو بایستی بدید. و خود این کمال انقطاعی که برای یک مدیر میدانی یک مؤسسه مردمی به وجود میاد، او بایستی خودش رو با آب و آتش بزنه و بره این منابع رو محقق کنه. حالا به گمانم افرادی که مخاطب جلسه شما هستن همگی از فرهیختگان و اینا هستن. اگر من یک مقدار خیلی راحت و خودمونی دارم بعضی از این مباحث رو مطرح میکنم، عذرخواهی میکنم. اگر لازم بود که در سطح دیگه من صحبت بکنم، باز در فاصله به من تذکر بدید. یک شوخی من دارم با مدیرای قرآنی، وقتی باشون صحبت میکنم بهشون میگم که من وقتی کار میکردم خودم رو و خدا رو در برابر عمل انجام شده قرار میدادم. البته آدم در کار حد و اندازه خودش رو میشناسه. ما برخی از مدیرای قرآنی داشتیم و مدیرای فرهنگی داشتیم با همین شگرد خودشون رو به هچل انداختن و اون اونجایی بود که در یک حدی که فراتر از شاید لقمه خیلی بزرگ بود خودشون رو به هچل میادن. من در اثر تجربه فهمیده بودم که چقدر من جنم دارم و چقدر میتونم خلاصه اعتباری رو تأمین بکنم. لذا با توکل ما معمولا خودمون رو بدهکار میکردیم در برخی از کارها. بعضی از فرصت ها هم البته برای هر کسی شاید پدید نیاد. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رو. من یادم هست وقتی به محضر ایشان میرسیدم در شهر قم که اگر امکانش براشون وجود داره از وجوهات شرعی برای کار قرآنی اختصاص بدن، ایشون میفهمودن که تنها کمکی که من میتونم به شما داشته باشم کمک از سهم سادات. شما اگر مقروز بودی روزی، بیا من از باب اینکه شما سید نیازمندی هستی میتونم شما رو کمک بکنم. و من میرفتم گاهی اوقات پول قرض میکردم. حالا اون موقع مثلا اوایل دهه 80 شاید من برای اینکه بتونم حقوق یک ماه بچه‌هایی که اونجا کار میکردن مثلا 1,000,000 مکفی بود برای کل اون مجموعه. افرادی که من تدریس میکردن ساعتی 3,000 تومان 4,000 تومان مثلا حق و زحمت نهایتا دریافت میکردن. گاهی اوقات من میرفتم این 1,000,000 تومان رو به هر آبوعتشی میزدم قرض میکردم، بعد میرفتم پیش آقا میگفتم که آقا من 1,000,000 مقروضم. هیچ در واقع ساختگی هم نبود، واقعا 1,000,000 مقروض بودم. ایشون هم میتونستن کمک بکنن، میتونستن کمک نکنن، اما فرموده بودن که من بتونم از سهم سادات به شما کمک میکنم. کما اینکه همون موقع ما شعبی داشتیم، اونا توانشون از من هم بیشتر بود. یعنی میرفتن یک شخصی که میخواست وجوهات شرعی خودش رو به پردازه پیدا میکردن و رفته بودن از دفتر اجازه گرفته بودن که آقا یک کسی که میخواد در واقع خمس به پردازه، آیا خمس به فعالیت‌های قرآنی اختصاص پیدا میکنه یا نه؟ برخی از دفاتر نصفش رو اجازه میدادن. مثلا گفتن سهم امام رو ما به شما اجازه میدیم برید مثلا در اختیار مؤسسه قرآنی قرار بدید. یا گاهی اوقات مؤسسه مرکزی این هماهنگی رو میکرد. و اغلب اینجوری بود که اشخاص میدونستن فرد متمولی کارخونه داره، شرکت داره، بازاریه و این حتما وجوهات شرعی که میپردازه عدد قابل توجهی. او رو هماهنگ کردن، گفتن آقا ما این اجازه رو از مجتهد و از مرجع تقلید شما گرفتیم، اگر شما میخوای در واقع وجه شرعی بپردازی. بعضی ها 1/3 اجازه میدادن با هماهنگی دفتر، بلکه 1/2 اجازه میدادن، بلکه هم 100% شما میگفتن که شما میتونید در این زمینه هزینه کنید. کما که راجع به زکات فطره سایر وجوهات شرعی هم برخی از مؤسسات میدونید که چون بالاخره یکی از مصادیق هزینه کرده زکات فی سبیل الله دیگه، و یکی از بهترین کارهای فی سبیل الله هم کار فرهنگی و مخصوصا کار قرآنی است و این اجازه رو آقایون میدادن. حالا من خواستم توی این فرصت یه مقدار عینی برخی از تجربیات رو منتقل بکنم. باز در بخش بعدی اگر فرصت داشته باشم همینجور به صورت عینی تجربیات دیگه‌ای که داشتیم و هنوز هم اون مؤسساتی که حیات دارن و در این وانفسا دارن فعالیت میکنن یه بخششون از همین مدل‌ها تبعیت میکنن، اونها رو بیان خواهم کرد. اگرچه آدم نسبت به موقعیتی که درش هست خودش محاسبه میکنه، ببینه از بین این 10, 20, 50, 100 مدلی که میشنوه کدوم یکی رو میتونه به صورت مستقی در اونجا اجرا بکنه. ببخشید، عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم از حضور آقای حسینی، بسیار کلام شیرین و نافذ. من به سهم خودم آقا غیر از این مروری که حضرت عالی داشتی برای تجربه 10 ساله خودتون در جامعه القرآن که حق همونطور که اشاره فرمودین، ما اینجا در صدد بررسی هیچ مجمع یا مؤسسه قرآنی از جمله جامعه القرآن نیستیم تا آسیب شناسی کنیم نقاط قوت و ضعف، اما حقیقتا یک تشکل ملی به تمام معناست که به هر حال هزاران نفر رو در طول این دوره فعالیتی خودش به حوزه‌های مثل آموزش و حفظ قرآن آورده و فارغ التحصیل کرده. خب شما تجربه خودتون مرور کردین، من به اندازه خودم دریافتم که اعتماد سازی، داشتن خروجی ملموس و موفق یا به عبارتی کارآمد بودن مردمی بودن و حالا حاج آقا هم به تعبیر توکل آوردن هم عدم امید به دیگران، یعنی این که گاهی تصور می شود که ما حتما باید درخواست بدیم تا موفق بشیم، در مسیر عکس شرکت کنیم، یعنی به این روحیه از خدمت شما عرض کنم استغنا برسیم که ما یه مجموعه مردمی هستیم، ضمن این که نیت خیر هم اینجا کمک میکنه، مساعدت میکنه، خداوند هم دستگیری میکنه، راهنمایی میکنه، اینا چیزایی است که تو تشکیلات دولتی آدم نداره. ضمن این اهل توکل باشیم. معمولا در بودجه ریزی دولتی اینجوری است که شما یه بودجه رو دریافت میکنی، برای اجراش برنامه‌ریزی میکنی، اما اینجا یه برنامه رو اجرا میکنی و برای تامین منابعش میدوی و بالاخره یکی از راه‌های مناسب رو پیدا میکنی. این خلاصه ترین اشاره‌ای بود که من میتونستم به دریافتی که خودم شخصا از فرمایشات آقا حسینی داشتم. ما در یه فرصتی البته کوتاه‌تر از فرصت حاضر برمیگردیم، هم یه مروری بر تجربه حضرت حجت الاسلام حسینی در مجموعه فرهنگ قرآنی عصر داشته باشیم، و هم من خواهشم اینه که یه تأملی آقا بفرمایند اگر علاوه‌ای بر این فهرستی که من الان عرض کردم موارد دیگری که ما بتونیم مرور کنیم، چون بالاخره حاصل این نشست ها ضمن این که داره پخش میشه و بعدن در فضای مثل آپارات و اینا تکرار خواهد شد و آدم ها میتونن مراجعه بکنن، ضمناً پیاده خواهد شد، مکتوب خواهد شد و گزارشی ازش حاصل خواهد شد، ما بتوانیم یه فهرستگیری منظم داشته باشیم از عواملی که میتواند، در واقع فهرست عوامل توفیق یک مجموعه مردمی در تأمین منابع از طریق در واقع امور خیریه. حالا امور خیریه وقت وقفه به تعبیر ایشون، یه وقت وصیته، یه وقت مثلا ثلثه، یه وقت خدمت شما عرض کنم که صلح یا نذورات تبرعات و امثاله. بسیار متشکرم آقای حسینی، دست شما درد نکنه. خدمت استاد عزیزم حضرت آقای جعفری هستیم. من به صورت مشخص با اینکه میدونم تجربیات فراوانی حضرت استاد جناب آقای جعفری در حوزه مسائل قرآنی دارن، اما در این سالهای اخیر ما جناب جعفری رو با یه پدیده‌ای به نام فجر تلاوت می‌شناسیم. خب من خودم شخصا در یکی دو تا از اختتامیه‌های فجر تلاوت حضور داشتم، یک برنامه قرآنی مردمی گسترده با به اصطلاح استقبال مردمی بسیار زیاد. ما می‌خوایم به صورت مشخص جناب آقای جعفری، ضمن اینکه من پیشنهاد می‌کنم اگر سلام می‌دونید در حد 2-3 دقیقه این برنامه رو معرفی بفرمایید، چون ممکنه که همه عزیزانی که الان شنونده و بیننده جلسه ما هستن آشنایی کافی نداشته باشن از فجر تلاوت. به صورت مشخص ما میخواییم مرور کنیم تجربه حضرت عالی رو در سامان دادن این برنامه مردمی با این ابعادی که خودتون تشریف میفرمایین و چگونگی تأمین منابعش بدون اتکای به دولت، اگرچه حالا اینجا هم بگیم حالا خیلی ما دولتی ستیز هم نیستیم، یعنی بالاخره دولتی وظایفی داره، هم وظایف حاکمیتی داره، هم وظایف پشتیبانی و هماهنگی داره، نمیخوایم اونا رو منکر بشیم یا نادیده بگیریم، به خصوص در بعضی از مناطق ممکنه دولت باید توجه بیشتری بکنه، اما موضوع بحث ما امر خیره و امر خیر میدونین که وابسته به اراده خیر هست و حالا در هر کدوم از اون صورتهای خیریه که باشه ما در اینجا در واقع وابسته به یک فردی به نام خیریم، نه به یک دستگاه مثلا قانونی یا دولتی. در خدمت استاد جناب جعفری هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین. من ابتداءاً از حضرت عالی و دوستان عزیزمون در پژوهشکده عالی تشکر بکنم به خاطر راه اندازی نشستی که شاید پیشتر باید توسط خیلی از دوستان و مراکز دولتی این اتفاق می افتاد تا نوعا نگاه دوستان و عزیزان و خصوصا خیرینی که تو این حوزه می خواهد قدم بردارن یه مقدار نگاه علمی تر تخصصی تر باشه. ضمن تقدیر تشکر و تقدیر تشکر از برادر عزیزمون حاج آقای حسینی که من تقریبا یه 2-3 سالی هست ایشون رو ندیدم و با توضیحاتی که امروز فرموندن بندم با یه سری از مواردی که ایشون فرموندن هم آشنا شدم، هم اون رو به شکل قابل توجه لمسش کردیم در اتفاقی که برای جشنواره تلاوت های مجلسی و اون فجر تلاوت که امسال البته با عنوان جشنواره های قرآنی فجر اجرا میشه، یعنی از اینکه به 11 رشته متفاوت از رشته های هنری مثل عکاسی و فیلم و موسیقی و غیر و ذلک بهش اضافه شد. اولا که ما به توضیحی که فرمودید در خصوص این جشنواره عرض بکنم که خب یک جشنواره است که برعکس اون اتفاقی که باید میافتاد، نفرات منتخب باید توسط یک هیئت داوری فقط انتخاب میشدن از جامعه قاریان یا حافظان یا دیگر رشته ها، تو این حوزه سعی شده که نظر مردم نسبت به انتخاب فرد اصلح در حوزه قرائت، حفظ یا دیگر لحاظ بشه و مردم نیز به عنوان یک داور همیشه در صحنه حاضر باشن و ازشون نظراتشون کسب بشه. و دلیل موفقیت تقریبا جامع این اتفاق در حوزه قرآنی کشور یکی از مهمترین اسباب و وسیله هاش تقریبا همینه. آبایس این قطع یا نه ادامه بدیم؟ الله
نه
عرضم محضر شریفتون که خب این اتفاق از دل یک حسینیه بسیار کوچیک در جنوب تهران و در یک محله قدیمی مثل خیابان مولوی افتاد. یک حسینیه که خب خیلی از حسینیه تو همون منطقه دارن کار میکنن و تلاش میکنن و فعالیت های دینی ملی مذهبیشون رو هم اونجا ادامه میدن، ولی چند تا حالا اگر زبان پارسی را یه مقدار بخوایم پاس بدونیم، چند تا آیتم بازم نمیشه آجا پارسی نیست آره. چند تا ویژگی یا به قول غربی ها چند تا آپشن باید در نظر میگرفتیم برای اینکه بتونیم خیر قرآنی رو جذب این حرکت. من به شکل تیتروار اینها رو نوشتم و این تیتر رو من سعی میکنم برای هر کدومش یک دو دقیقه وقت بزنم. تیتر اول و تا آخری که این عرض میکنم خدمتون به این شهر افراد نسبت به مردم های دینی دارن، ولی بستر رو برای ادامه یا گسترش اون در فضای دینی خودشون تا حالا پیدا نکردن یا کسی بهشون مراجعه نکرده که اون بستر رو معرفی بکنه. لذا این گرایش ها رو اگر عزیزان بتوانن در یک سرفصلی آماده بکنن و این سرفصل رو بسته به ذائقه افراد معرفی بکنن، در هر سرفصل ممکنه یکی از اون نفرات رو به خودشون جذب. دومین مورد علاقمندی های فردی و تبدیل آن به یک پروژه زود بازده، یعنی اون فرد قرآنی یا اون فرد خیری که در حوزه خیر قرآنی میخواد قدم برداره دوست داره به سرعت این خیر خودش رو مشاهده بکنه، یعنی باستا به اون خیر رو خودش لمس بکنه و ببینه و بفهمه. لذا در همین کاری که ما تجربهش رو در فجر تلاوت یا جشنواره تلاوت مجلسی داشتیم تقریبا با همین رویه آغاز شد، یعنی علاقمندی فردی خیر محترم قرآنی که ما میشناختیم یه مقدار برای اون ملموس شد و اون رو تبدیلش کردیم به یک پروژه زود بازده، طوری که ما جشنواره رو تقریبا من فکر کنم حوالی که
از تو استاد جناب جعفری من خیلی از حضورتون عذر میخوام، یه قدری صدای حضرت عالی روی این میکروفونی که استفاده میکنیم ظاهرا نویز داره، دوستان میخوان که میکروفون رو تعویض کنن و به کیفیت صدای بهتری شنونده باشیم. من خیلی عذر میخوام که در بین فرمایشات شما بودم، همینجا میخوام بله همینجا میخوام استفاده کنم از به اصطلاح این همین قسمتی که هم قسمت اندکی که از فرمایشاتتون از سالی فرمودین و در انتها دیگه در موقع جنبندی به این نپردازم و این موضوع خیلی مهمیه. در واقع یک مطالعه انجام شده آقای حسینی در همین بنیاد خیریه آلا که البته دوره مدیریتی قبلی سازمان اوقاف هم مساعدت کرد به این به اصطلاح پژوهش و اون مرور تجربه های امر خیر و وقت کشورهای مختلف بود. یکی از عناصری که تقریبا در حوزه هایی که موفقن، حالا طبیعتا ما دیگه کلمه وقف رو اینجا میبریم تو نیکوکاری یا امر خیر، توجه به تنوع علاقه های مردمی، یعنی مثلا شما در یه پایانه فروشگاهی قرار گرفتین، یه خریدی انجام دادین، حالا مثلا به پول اونها یه 1-2 دلاری 3 دلاری یا به پول ما یه عددی بالاخره این برای اینکه پول شما پول خورد باید اینجا دریافت کنین در مقابل پولی که دادین، اینو میتونه دریافت کنین، میتونه اونجا به شما پیام داده بشه که حالا شما دریافت نکنین دیگه، صرف یک امر خیر. اما اینکه شما در یه سامانه منسجمی به سرعت میتونید سلیقه خودتون رو پیدا کنید. بالاخره شما امر خیر وابسته به خیر، ما که نمیتونیم اون رو مجبور کنیم که او باید خودش با پای خودش بره. این فرمایش حضرت علی من رو متوجه این نکته کرد که چقدر مهمه که بستر متنوعی از موضوعات قرآنی در جلوی راه خیر قرآنی باز بشه، به گونه ای که هم میزانش سهل الوصول باشه. یعنی وقتی شما میگم ما میخوایم اینجا دارالقرآن بسازیم 5000 متر مثلا نمیدونم 20 میلیارد تومان هزینه شه، حالا که خیلی بیشتر، خب این باید بری آدم 20 میلیاردی پیدا کنه، همه ندارن. پس هم از نظر در میزانش، هم از نظر موضوع ممکنه بگه آقا من دوست ندارم ساختم، من میخوام که به تعبیر حضرت علی یک کاری که هم فردا نتیجهش رو من ببینم. خیلی ممنونیم از حضرت علی، صدا هم اشکالش مرتفع شده و ادامه فرمایشات حضرت علی رو شنونده هستیم.
یکی از موارد دیگه که در پیروی از صرف اسناد باید عرض بکنم، تبیین افقهای قابل لمس و قابل رؤیت برای خیر قرآنی و خصوصا مشتاقان این امر خیر هستش. یعنی چی؟ یعنی شما درسته که ممکنه یک پروژه رو تعریف بکنید خیلی هم زود بازده باشه و ببینن، اما این مال همون موقع است. تبیین یک افقی که امروز اگر برنامه ریزی بکنیم تا 6 ماه آینده تا 1 سال آینده به این نقطه مثبت در فعالیت قرآنی در اون امر قرآنی خواهیم رسید و این رو به شکل پلکانی قابل لمسش بکنیم، قابل رؤیتش بکنیم برای خیر قرآنی. یعنی او بیاد ببینه که در هر پله از اینها وجهی که میپردازه، قدم خیری که برمیده، این خودش برای حالا دولت ها یا حاکمیت ها بیان تشویقی بکنن یا تعریفی بکنن از ما، خب این برای خود من جعفری به عنوان خیر قرآنی همین که پله پله نزدیک به یک هدف قابل لمس خواهم شد، این خودش برای من جذابه و من رو هول میده. به نحو دیگه باید بگیم که یک راهی باید باز بکنیم برای اینکه من برسم به اون هدفه. باز کردن این راهه یه مقدار تیزهوشی میخواد، یه مقدار برنامه ریزی میخواد. دوستان عزیزی که مخاطب هستن و میخوان برنامه ریزی بکنن، نگاهشون به خیر قرآن این هستش که چگونه باید به این خیر قرآنی برسن، باید این رو لحاظ بفرماین که این هدفه و این لمس شدنه خیلی باید ملموس باشه برای اون آدم خیر قرآنی که قدم برمیداره. عدم وابستگی که شما الان فرمودید ما اینجا نوشتیم، ولی خب من در ذیلش یه مطلب دیگه رو عرض میکنم، چون آقای حسینی خودشون اینجا هستن، ما در زمانی که خود ایشون مسئولیت داشتن این کار رو انجام دادیم و از خود ایشون هم بالاخره استمداد گرفتیم تو این حوزه. عرض میکنم عدم وابستگی مالی به حاکمیت و دولت ها این بخش اوله و بخش جدیترین بخشش هست. مطلبی که آقای حسینی فرمودن و کاملا هم درست هستش و حضرت عالی هم در نگاهتون فرمودید، ما به شکل بازاری و کاسب معابانه یه جور دیگه بهش میگیم. ما میگیم بخش دولتی پول میگیره خرج میکنه، یعنی فرمایش حضرت عالی که پول رو میگیرن یه برنامه رو حالا واسش تعبیه میکنن و خرجش میکنن، ولی ما میگیم بخش خصوصی اینطوری نیست. بس بخش خصوصی برنامه میریزه، همون فرمایشی که حضرت آقای حسینی داشتن، برنامه ریزی میکنه، برای این برنامه ریزیش باید یک افقی رو ببینه، منابع مالیش رو در نظر بگیره، اون منابع مالی رو تازه باز موقع هزینه کردنش یه مقدار دست معصا هست هزینه خواهد کرد. چه بسا در این مواقع همین هزینه کردها وقتی خیلی دست و دل باز نباشه و در قاعده باشه، خیلی بهش دولتی نگاه نشه، این تبدیل به یک سرمایه ایماندگاری داخل خود مؤسسه یا مرکز خیریه هم خواهد شد رفته رفته. ولی از اون طرف کنار زدن دولتی ها و حاکمیت هم کار صحیح نیست. چرا که اینها ابزاری دارن که این ابزارها میتواند در راستای رسیدن هدف شما و رسیدن به اون نقطه اصلی که شما میخواید بهش برسید، حالا چه گروهی، چه فردی، چه تیمی، چه هیئتی، اینها بالاخره لازمه. ما در همین فجر تلاوت لازم بود که یک عده‌ای از عزیزان رو از سراسر کشور دعوت بکنیم بیان تهران. خب ما هیچ وقت با آقای حسینی عرض نکردیم که آقای حسینی ما قراره یه هتلی بگیریم، بالاخره این بچه‌ها بیان، شامی میخوان، ناهاری میخوان، اقامت و اسکانی میخوان. هیچ وقت نرفتیم با ایشون صحبت بکنیم، ولی تیه نامه‌ای ما مسئول فرهنگی، ما مدیریت ایشون، با نظر ایشون آمدیم گفتیم که آقا ما 15 تا 16 تا 20 تا 30 نفر آدم از شهرستان خواهند آمد اینجا برای برگزاری یک جشنواره، اینا اسکان میخوان، شما این محل اسکانی که مثلا دارید، اقامتگاهی که توی احسان دارید رو حداقل دو روز مثلا به ما اجاره اش بدید، نه اینکه اجاره بدید، به ما واگذار بکنید که این بچه ها اونجا پذیرایی بشن. خب این میشه همون ابزاری که دولت داره. نمونه این ابزارها چندین جای دیگه اتفاق افتاد. خود حضرت عالی آمدید، برج میلاد گرفتنش مثلا، شاید همین الان عزیزان ما بخوام برن اجاره بکنم برج میلاد، 150 میلیون تومان بعد برای یک روز، اونم تازه یه وقتش دیگه، یعنی 4 ساعتی 150 میلیون تومان هزینه بکنن. خب ما در داخل شهرداری افرادی بودن که به ما کمک کردن، مساعدت کردن، ما برج میلاد رو با همین مساعدت ها، ببینید اونها هم کار خیر قرآنیه، ولی هیچ جا نوشته نشده. یعنی وقتی آقای حسینی هتلش رو میده، محل اسکانش رو میده، این نوشته شده نیست، دستورالعملی نیست که آقا در خیر قرآنی شما میتوانید این کار رو از این منبع استفاده بکنید. این در اختیارات مدیریتی افراد هستش. بعضی جاها مثل همین مرکزی که حضرت عالی هم حضور دارید، مثل معاونت قرآن وزارت و ارشاد، یک بخشی داره به اسم بخش مشارکت های مردمی. این بخش مشارکت های مردمی گاهن میتواند مالی باشه، گاهی میتونه تسهیل امور خیر باشه. استفاده از این تسهیلات اگر یک جایی عزیزانی که میخوان کار قرآنی بکنن، کار خیر قرآنی بکنن، بیان این ضوابط، این تسهیلات رو در نظر بگیرن یا حداقل حدس بزنن یا مطالعه بکنن سرش که این تسهیلات وجود داره و میشه ازش بهره گیری کرد، این یکی از اون آپشن ها و آیتم های فوق العاده پر اهمیت برای گسترش امر قرآنی در کشور هستش. یک آیتم دیگه که حقیر اینجا نوشتم، تشویق به عمل خیر قرآنی با رویکرد تصدیگری عمل خیر توسط خود خیر قرآنیه. ما یه وقتی به خیر قرآنی میگیم یک مقدار مبلغی رو شما بده ما تو خود امر قرآنی خرجش بکنیم. ایشون نسبت به اون علاقمندی که نسبت به قرآن داره، نسبت به اهل بیت داره، نسبت به هیئت داره، نسبت به مناسبت‌های اجتماعی و مذهبی دینی خودش داره، در میاره دست میکنه، یه دست چک در میاره، به قول حضرت آقا که میفرمان حالا یه میلیون، حالا ما یه مقدار این بنده خدا خیرمون حالا زورش بیشتره، مثلا میشه 1 میلیارد تومان، 1.5 میلیارد تومان میاد هزینه میکنه، ولی من اجازه نمیدم به خودم که اون خیر هیچ وقت خودش مشغول به این امر خیر نشه. یعنی این رو میگیرم اما او رو هم درگیر هزینه کردن خواهم کرد. یعنی هیچ وقت میگم خب الان شما 1.5 میلیارد تومان هزینه گذاشتید برای این امر خیر، اجازه بدید که بنده خودم رو بکشم کنار، در هر مقطعی از این امور که ما احتیاج به پرداخت از اینها داریم، شما خودت مستقیم ورود کن، خودت سینه به سینه با این افراد برخورد بکن، اونها رو ببین، کارا رو ببین، گزارش رو دریافت بکن و حق زحمار هم خودت بده. ما الان اون فرمایشی که از دالی کرد فرمودید که آقا ما چطور در صد کشور، این رو من عرض بکنم برای عزیزانی که دارن توجه میکنم به این برنامه. ما در طول مسیری که ادامه دادیم، شاید از سال 94 ما شروع کردیم، کلیدش رو هم خدا خیرش بده این آسید مصطفی حسینی عزیز ما رو که بغل دست ما نشسته، ما یه پویشی رو اندازه کردیم و اون پویشه به جایی نرسید. من حقیقتش به این فکر افتادم که خب آقا تو اگر بلدی چرا خودت نمی کنی؟ یکی از اسباب خیر این شد که ما وقتی از جاهای راند میشیم تمرکزمون نسبت به داشته که خودمون داریم بیشتر میشه. ما اومدیم دیدیم که ما خودمون یک مقدار توانایی داریم، از همون توانایی اندک خودمون رو سعی کردیم یه برنامه ریزی براش بکنیم، تبدیلش بکنیم به یک اثر که قابل لمس باشه. الان ما از روزی که در داخل حسینیه صاحب زمانی تهران این کار رو شروع کردیم، رفته رفته شد شهرهای اطراف ما. امسال آقای ملا نوری و آقای حسینی عزیز، ما 189 شهرستان الانی که ما هم نیداریم صحبت میکنیم هفته پیش تمام شده. یعنی هفته پیش 189 شهرستان ما بخش اول شهرستانی خودشون تمام کردن. ما در شهریور ما بخش استانی کشور، بخش استان مرحله استانی رو اندازه میکنیم در 31 استان کشور به طور کامل، یعنی نماینده ها میان در 31 استان. بعد از اون وارد بخش کشوری ما خواهند شد. حالا از پارسال هم که بخش بین المللی رو اندازه کردیم که انشالله امیدواریم بهتر و با کیفیت تر برگزار بشه. اما هزینه، ما میخواییم بگیم که آقا نمونه این کار رو ما در تهران کردیم، تیمی رو ساختیم که در استان خودش بتونه این جنبندی رو مثل ما داشته باشه، او هم بره سر وقت یه خیری، او هم یه خیر مشارکت کننده در این امر خیر که قابل لمسه، قابل رؤیته، اتفاقا فراگیر شده، اتفاقا خیلی پر سر و صدا شده، همه باش ارتباط برقرار میکنن، فلمجلس همه با هم دیگه به یک عینیتی برای اون کار میرسن، او رو هم بیاره به این مجموعه اضافه کنه. لذا ما الان شاید سالانه، امسال که برآورده بودجمون، حالا آقای حسینی فرمودن که ما همیشه بودجه مدیریتی ثابت نداریم، ولی خب ما این کار رو خیلی با جدیت شروع کردیم. خیلی هم این خیر قرآنیمون رو اذیتش میکنیم، میگیم نه شما سالیانه حداقل رو تر و برنامه همون به یه عدد ما چقدره. ما امسال یه عدد 3.5 میلیارد تومان گذاشتیم، ولی آقای ملا نوری در طول مسیری که ما وارد شهرستان‌ها و استان‌ها میشیم، خیرانی که به این کار میپیوندن، هزینه برگزاری ما بالای امسال بالای 6 میلیارد تومان خواهد بود. ما 3 تومان هزینه گذاشتیم ولی 3 تومان جذب کردیم. سال‌های پیش، یعنی همین پارسال، به عینه این عدد را عرض بکنم، ما 2 میلیارد و 450 میلیون تومان کل جشنواره شاید هزینه برداشته، ما 1.7 میلیارد خورده اید هزینه کردیم. الباقیش رو همون خیرین متمرکز در استانها یا شهرستانها با همین روش بهشون رسیدیم. من فکر کنم وقتم تمام شده. یک نکته آخر که توزیع منابع خیر قرآنی در بین آحاد مردم، مردم قرآنی همون منطقه باید صورت میگیره. من نمیتونم بیام خیر قرآنی که آقای سید مصطفی حسینی با بنده قرارشو بسته، این خیر قرآنی که در تهران با هم دیگه بستیم رو به فرض من ببرم تو کوهگیلوی بوی رحمت هزینه بکنم که ایشون در اونجا هیچ تسلطی نداره یا هیچ اشرافی به روند اجرای اون خیر در اونجا نداره. من این خیر رو در همینجا هزینهش میکنم. این یکی از اون نکات مهمیه که در شهرستان‌ها و در استان‌ها انشاءالله بهش توجه باید بشه. ببخشید.
خیلی متشکرم، بسیار سودمند مطالبی فرمودن از تو استاد جناب آقای جعفری. من با استطاعت خودم یه خلاصه‌گیری اینجوری کردم که ایشون در تجربه فجر تلاوت یا حالا جشنواره‌های تلاوت فجر که فرمودین از سال 94 شروع شده و الان چندمین دوره میشه از تو استاد امسال میشه؟
ما از سال 94 شروع کردیم، نسبت به همون امری که عرض کردم که خیر قرآنی رو باید پله پله هم رو خودش بیاری، ما از سال 94 تا الان که 1400 علل قاعده باید ششمین دوره همون باشه، ولی 16مین دوره همونه. یعنی ما هر 40 روز توی 2 سال اول یه جشنواره برگزار کردیم
و الان به دوره 16 هم
الان به دوره 16 هم بس.
خب به نکات ارزشمندی جناب آقای جعفری اشاره کردن که جز مهمترینشون یک توجه به تنوع سلیقه های خیرین هست. سلیقه های ریز ریزی خیرین دارن، باید اون رو شناسایی کرد، توجه کرد. تبیین افق های ملموس در مقاطع زمانی مشخص برای خیر قرآنی. عدم وابستگی مالی به دولت ها یکی از در واقع ویژگی هایی هست که توفیق میده به کار قرآنی که مبنای بر خیر داره. در مقابلش توجه به دستگاه‌های دولتی و اون تسهیلگر، به هر حال دولت و حاکمیت هم اختیار داره که نظارت بکنه و هم اختیار داره که به اصطلاح امکاناتی در اختیار داره که میتونه قرار بده. خب نقش دادن به خود خیر قرآنی در تصدی امور قرآنی و او رو محور قرار دادن که احساس بیگانگی نکنه، و نکته بسیار مهم پایانی، مدیریت منابع در واقع محلی هست در همون جغرافیای محل خودشون. اگر یه عزیزی مثلا در شهر کرد آمد یه مشارکتی کرد، یه عزیزی در کرمان، یکی در گرگان، اون منابع در همون منطقه هزینه بشه که اون آثارش رو ببینه و احساس تعلق بکنه. من میخوام که حضرت حجت الاسلام آقای حسینی، جناب آقای جعفری، با طرح یک معضل، البته ما در مقام آسیب شناسی در امور خیریه به شکل کلی و امور خیر قرآنی به شکل خاص ممکنه به عوامل مختلف برسیم. من همینجا توی پرانتز اشاره کنم که مجموعه خیر ماندگار در بنیاد خیریه آلا یه همایش علمی داره به صورت دو سالانه تحت عنوان همایش علمی خیر ماندگار. دوره دوم رو، دوره سوم اسفند سال قبل بود، دوره دوم رو اختصاص داد به آسیب شناسی امر خیر در ایران و خب مقالات ارزشمند اونجا اومد، اون آثارش هم در واقع عمدتاً در دسترس هست، موضوع مفصلی است. اما یکی از مهمترین آسیب‌های عدم توسعه امر خیر در کشور ما عدم شفافیته. شفافیت در منابع مالی، شفافیت در واقع محل تأمین منابع مالی، شفافیت در هزینه کرد منابع مالی. ما در عمل می‌بینیم که برخی از مؤسسات خیریه که در کشور ما موفق‌تر نسبت به سایرین عمل می‌کنن، اینا شفافیت بالایی در مسائل مالیشون دارن، یعنی سالیانه گزارشی منتشر می‌کنن. ما به دلیل همین عدم شفافیت یک گزارش مالی دقیقی از گردش مالی امر خیر در کشور وجود نداره که چه میزان مثلا ما در موقوفات، چه میزان در مؤسسات خیریه، چه میزان گروه‌های داوطلب، به خصوص اگر بخوایم که مشارکت‌های غیر مالی هم اضافه کنیم. اینا رو که من عرض می‌کنم، خب اینا یه شاخصه‌های قابل سنجش داره و در بسیار از کشورهای دنیا سالیانه گزارش‌ها منتشر میشه که مثلا هزینه کار داوطلبانه در فلان کشور اروپایی یا آمریکا یا جای دیگه چقدر است، و اینا قابل سنجشه. شما یه ساعت کار رو در میاریم، میگه مثلا ساعتی 15000 تومان ارزش کار مثلا خیریه برای یه دانشجو، ساعتی 20000 تومان برای کسی که لیسانس داره، ساعتی 30000 تومان برای کسی که فوق لیسانس داره مثلا عرض می‌کنم، و بعد این در واقع مسائل رو در میاریم. حالا من با این مقدمه که به اصطلاح ممکنه در لابلای فرمایشات شما هم یه نکاتی بهش اشاره بشه، میخوام که البته با عذرخواهی فراوان از محضر استاد از داجای حسینی، با اختصار در وقت، ما می‌خوایم هم یک مرور کوتاه بر تجربه عصر داشته باشیم، مجموعه فرهنگ قرآنی عصر که الان توسط حضرت عالی داره مدیریت میشه و یه مجموعه در واقع خیرنهاد هست و مردمی هست، و در ادامه فرمایشاتون اگر در همین مقام، یعنی مقام دلایل توفیق یا شکست نهادهای خیریه، چون به هر حال این گفتگوها که داره اینجا انجام میشه و امروز هم ما یه تجربه نگاری داریم میکنیم و خب دوستان مستحضرن که ما ده ها و صد ها و هزاران تجربه کار خیر در کشور داریم، نمیتونیم همه اینا رو در یکی دو جلسه مثلا بررسی بکنیم. این معالن قراره که این بحث ما رو راهنمایی کنه به یه افقی که چگونه ما بتوانیم یک شبکه مردمی روان و مبتنی بر نیت خیران از خیرین قرآنی در واقع در کشور تأسیس کنیم که به اصطلاح به مثابه نخ تسبیح عمل کنه برای همه مجموعه های خیریه. و این نخ تسبیح ممکنه نخ تسبیح مشاوره باشه، نخ تسبیح ممکنه نخ تسبیح در واقع پیگیری دغدغه های مشترک باشه، نه دخالت در کار خیر و واقف که نه شرعا جایز است و نه عقلا کار پسندیده است. من خواهشم اینه که در به اصطلاح هم خیلی مختصر یه مرور بر تجربه و هم در ادامش اگر از اتالی توصیه هایی در این زمینه دارین ما استفاده از محضر دارم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در بخش قبلی ما کم و بیش آشنا شدیم با تجربه یا حداقل یه برشی از تجربه یکی از مؤسسات قرآنی کشور که چطور توانسته به هر حال با ده ها هزار قرآن آموز و چند صد تا شعبه و هزاران کادر اجرایی یک مجموعه رو سرپا نگاه داره و فعالیت بکنه. در این بخش اشاره بکنم به تجربیاتی که در جامعه فرهنگ قرآنی عصر به عنوان یک مجموعه ای از در واقع مؤسسات مردم نهاد که حالا بیشتر مأموریت خودش رو در واقع ایجاد شبکه قرآنیان و مجموعه های قرآنی میدانست، تقویت فعالیت های مردمی، که این مجموعه خب از 10 سال قبل با زحمات برخی از عناصر قرآنی از جمله جناب استاد آقای دکتر خواجه پیری که جاشون امروز هم در این جلسه خالی هست و به خاطر مسافرتی که داشتن امروز در این جلسه نتونستیم از محضرشون استفاده بکنیم، در بخش‌های مختلفی این کار صورت گرفته که خودش واقعا شایان توجه هست. یکی از تجربیاتی که آقای دکتر و همراهان و همکاران ایشان در این مجموعه تأسیس کردن که شاید مدل خوبی باشه برای اون مجامع خیریه و مجمع خیرین قرآنی که شاید یکی از اهداف برگزاری این نشست هم مطالعه و بررسی این موضوع بوده، سالها قبل مجموعه رو ذیل همین جامعه قرآنی عصر تأسیس میکنن تحت عنوان مجمع خیریه انصار القرآن، و شاید مدلی که در این مجموعه انصار القرآن تکرار میشه مشابه اتفاقی است که برخی از نهادهای خیریه مثل کمیته امداد، مثل سازمان بهزیستی و برخی از مؤسسات خیریه اون رو تجربه کردن. مجموعه انصار القرآن میاد در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قرآن اعلام میکنه که من میخوام در مناطق محروم تکفل بکنم تربیت قرآنی افرادی رو که در حالت عادی این بضاعت رو ندارن که اونجا برنامه‌های قرآنی داشته باشن، در حالت عادی اونجا کلاسی برگزار نمیشه، کلاس قرائت، کلاس حفظ، دوره‌های قرآنی، افرادی که مایلن هر کدام به میزانی که در بضاعتشون هست توی این کار مشارکت بکنن. شما در طرحی که کمیته امداد اجرا میکرد یا سازمان بهزیستی یادتون هست در خصوص تکفل برخی از ایتام میومدن اعلام میکردن آلبومی رو، به نوعی شخص ممکن بود حتی اون در واقع دانش آموز رو نبینه، اما میدونست که یه آقایی، یه دختر خانومی، یه آقا پسری هست که او در واقع نیاز به کمک داره و من شاید حتی همه هزینه های تحصیل او رو نه، اما یه بخشی از هزینه های او رو میمدن و تقبل میکردن. مجموعه انصار القرآن میاد بدون اینکه تبلیغات گسترده ای داشته باشه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قرآن این موضوع رو اعلام میکنه و یه عدد قابل توجهی از افراد، فکر میکنم الان عدد دقیقش خاطرم نیست اما گمان میکنم چند هزار نفر، فکر کنم بالغ بر 4000 نفر افرادی هستن که ماهانه ممکنه از 1000 تومان تا مثلا 10000 تومان، 20000 تومان، 30000 تومان خودشون تقبل کردن که ماهانه در اختیار این خیریه قرار بدن و این خیریه هم در مناطق محروم، حالا در دوره‌ای که ما فعلا با این ابتلاعات کرونایی مواجه نبودیم به صورت حضوری و بعد از کرونا هم عمدتاً به صورت غیر حضوری داره این دوره‌ها رو برگزار می‌کنه و این مجمع البته دیگه به یه جایی میرسه که خودش میره به عنوان یک مؤسسه ثبت میشه، به عنوان یک خیریه ثبت میشه، هیئت مدیره ای داره، مدیر عاملی داره و تلاش هم میکنه به صورت شفاف که همونجور که فرمودید معمولا پاشنه آشیل مجموعه های خیریه در کشور ما همین عدم شفافیتشونه، هر مجموعه شفافتر موفقتر. حالا نمیخوام اسم ببرم اما اگر الان مخصوصا خیریه هایی که در موضوع سلامت دارن فعالیت میکنن ما میبینیم که میزان جلب مشارکتشون نسبت به برخی از خیریه هایی که در موضوعات فرهنگی و اینا دارن کار میکنن بیشتر هست. دلیلش اینه که خیلی شفاف معلومه که چقدر در ماه مشارکت میگیرن، چقدر کودک سرطانی، چقدر نمیدونم افرادی که ابتلا به برخی از بیماری های خاص دارن رو با گزارش دقیقی که میدن خب افراد هم رغبت میکنن که بیان و در این خیریه ها مشارکت بکنن. معلوم شد که اینطور نیست که صرفا در موضوع مدرسه سازی، در موضوع بیمارستان سازی، در موضوع درمانگاه سازی ما بتونیم از مردم مشارکت بگیریم. خود انصار القرآن اگرچه یک مدل خیلی بزرگی نبوده اما همین که ما تجربه کردیم، دیدیم در برخی از نهادهای حاکمیتی که مسئولیت در این زمینه داشتن، ما سالها تمرکز کرده بودیم که بتونیم یه موضوعی رو در موضوع مثلا مخف مشارکتی و امثال اینها راه بیندازیم، اما یک مجموعه مردمی به خاطر اینکه چابکتر هست، به خاطر اینکه ارتباط با مردم راحت‌تر هست و دلایل گوناگون، دیدیم که در موضوع قرآن هم میشود این کار رو انجام داد. ببینید، یکی از مسائلی که شاید اساساً تعیین میکنه که ما در کار قرآنی چه مقدار نیاز داریم و چه مقدار میتونیم مشارکت جلب کنیم، مدل کار هست. آیا تنها مدلی که ما میتونیم در فعالیت‌های قرآنی داشته باشیم این است که خودمون رو شبه اداری و شبه حاکمیتی جلوه بدیم؟ یعنی در شرایطی که حتی دولت داره تلاش میکنه در موضوع اقتصادی دائما این رو به سمت مردمی شدن ببره، آیا فرهنگ دائما بایستی به سمت حکومتی شدن بایستی پیش بره؟ آیا فعالیت‌هایی که سابقاً صرفاً یا با محوریت خانه یا با محوریت مسجد انجام می‌شد، گرفتاری‌هایی که امروز قالب مؤسسه، زمینه که من هیچ مخالفتی با قالب مؤسسه ندارم، بخش عمده عمرم رو هم در همین زمینه در واقع خرج کردم، اما در این حال اگر ما دیدیم در کنار فعالیت مؤسسه کاری می‌تونه تحت عنوان جلسه خانگی قرآن، چرا بیشترین میزان خیرات و مبرات که در کشور صورت میگیره در موضوعات فرهنگی اختصاص به موضوع احیا و اقامه عزای ابو عبدالله و سید الشهدا علیه السلام داره؟ چون مدل یک جوری تعریف شده که میزان مشارکت ناخودآگاه افزایش پیدا میکنه. شما وقتی همه جا هستی، شما وقتی همه جا بهت دسترسی وجود داره، روزه های خانگی، شما حالا این اطلسی داره در سازمان اوقاف که ما ببینیم در کجا مثلا بیشترین روزه خانگی برگزار میشه. خب هیچ کجای شاید دنیا و حداقل در ایران به اندازه شهر اصفهان روزه برگزار نمیشه. شما وقتی کار رو سهل الوصول میکنید، ببینید وقتی شما کار رو در یک لولی دیدی که بایستی ساختمان براش بگیری، تجهیزات براش بگیری، یه وقت میگی که در همین خانه خودت با یه چای تلخ شما میتونی انجام بدی. این نیاز به شاید پشتیبانی دولت و سازمان و خیر هم حداقل نداره. یعنی شما میتونی کار رو، بله ما حتما نیاز به مؤسسه داریم، اما آیا همه میخوان حافظ کل قرآن یا قاری تخصصی بشن؟ آیا سابقا که ما جلسات خانگی قرآن و دوره های خانگی قرآن داشتیم که خیلی ها همه قرآن خواندن خودشون مرهون این جلسات هستن، یا در خانه یا در مساجد یا در حسینی ها یا در تکیه ها، خب حتما ما این قالب ها رو میخوایم، حتما ما این فرمت ها رو میخوایم. یه اتفاقی که در همین جامعه عصر افتاد این بود که آقا در آخرین دیدار حضوری قبل از کرونا که ما با رهبر معظم انقلاب داشتیم، جامعه قرآنی آخرین ماه رمضانی که حضوری برگزار شد سال 98، ایشان فرمودند ضمن اینکه نسبت فعالیت‌های قرآنی پیش از انقلاب نسبت به بعد از انقلاب 1:1000 هم نیست، که حالا من الان در صدد تبیینش نیستم، اما ایشون فرمودند که ما از دو تا کار غفلت کردیم، یکی دوره‌های خانگی، یکی هم فعالیت‌های قرآنی مساجد. لذا جامعه عصر حتی پیش از اینکه آقا این مطلب رو بفرمایند، آقای دکتر خواجه‌پیری و دوستانشون به درستی اومده بودن گفته بودن که خب ارشاد و اوقاف و تبلیغات و اینها که قالب مؤسسات و نمیدونم محافل و نمایشگاه و مسابقات و اینا رو دارن میبرن جلو، حداقل ما به عنوان یکی از مجموعه‌ها که در این زمینه میتونن فعالیت بکنیم، بیایم همه سرمایه‌مون رو بذاریم برای محافل خانگی و برای در واقع کارهای قرآنی که میتونه تو مساجد انجام بشه، که حالا الان من نمیگم چقدر توفیق داشتیم یا توفیق نداشتیم، اما حداقل به نوبه خودمون، یعنی در این سامانه که از افراد خواستیم اونایی که دوست دارن بیان جلسه قرآن خودشون رو در این سامانه ثبت بکنن، 4800 تا جلسه خانگی که دوست داشتن با ما مرتبط باشن، دوست داشتن از محتواهای ما استفاده بکنن، دوست داشتن از تجربیات همدیگه استفاده بکنن، اومدن در این سامانه ثبت شدن. اگرچه میدونید تعداد جلسات خانگی که در کشور برگزار میشه خیلی بیشتر از این عدد هست، اما میخوام بگم که گاهی اوقات توفیق شما به موفقیت شما اساسا این نیست که برید پول قلمبه ای بیارید یا منبع قلمبه ای درست بکنید، گاهی اوقات این است که فرم کار رو یه جوری بکنید که همه مردم بتونن مشارکت بکنن. و چه تجربه‌ای در کشور ما موفق تر از تجربه امام حسین و روزه خانگی و هیئت خانگی و هر خونه یک حسینیه که این کرونا مخصوصا بیشتر زمینه برگزاری این پویش رو در کشور فراهم کرد. ما وقتی خودمون رو مؤسسه تعریف می‌کنیم حتی اگر در جمهوری اسلامی ایران باشد، مجموعه‌ای مثل تامین اجتماعی، مجموعه‌ای مثل دارایی ما رو صرفاً یک کارگاه می‌بینه. و الان گرفتاری که برای مؤسسات قرآنی درست شده که انشالله به برکت بالاخره حکومت اسلامی اینا باید مرتفع بشه، اما الان اونقدری که مؤسسات با مشکل بیمه و مالیات مواجه هستن، آیا جلسات خانگی و آیا مساجد، یعنی کسی یه مربی قرآنی که در مسجد تدریس میکنه میره بر علیه مسجد شکایت بکنه که اینا منو بیمه نکردن اینا، یا مثلا چن، یا اصلا مثلا مالیات میره یقه اونجا رو بگیره، اما یقه مؤسسه رو میگیرن. ما الان مؤسساتی رو داریم که میلیاردها جریمه براش بریدن به خاطر بحث بیمه، به خاطر بحث مالیات، و گرچه حالا در برخی از حوزه ها مؤسسات فرهنگی معاف هستن، اما در اینا شما مخصوصا در مهارت قرآنی میدونید که چقدر گرفتاری در این زمینه ها وجود داره. نمیخوایم حقوق قرآنی ها ضایع بشه ها، اما عرضمون این است که اگر قرار است قرآن همگانی بشود و قرار نیست فقط در تسخیر مثلا 100,000 نفر 200,000 نفر آدم باشه، اگر ما برای 85 میلیون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، همونجوری که بلا تشبیه در موضوع ورزش ما ورزش قهرمانی رو می‌بینیم، ورزش همگانی رو هم می‌بینیم، در موضوع قرآن هم کاری که اوقاف داره می‌کنه قرآن قهرمانیه. یعنی اما کاری که الان استاد جعفری انجام میدن نشان داد که این یک مقدار همگانی‌تره، و باز اون کاری که ما داریم راجع به خانه‌ها و محلات صحبت می‌کنیم اون باز همگانی‌تره. قاعدتاً وقت بنده تمام شده، من فقط یه جمله هم عرض بکنم اگر اجازه میفرمایید به عنوان نقطه آخر. همیشه اینجور نیست که ما تأمین منبعمون تبرعات باشه، نذر باشه، وقف باشه. موضوع کسب و کارهای قرآنی هم موضوعی است که بایستی بهش توجه کرد که بحث خیر قرآن هم میتونه زمینش باشه. بنده همین الان مؤسسات قرآنی رو سراغ دارم که بدون اینکه وابستگی به هیچ نهاد دولتی و هیچ نهاد خیریه داشته باشم و یک ریال هم امور خیر، از طریق تأمین منابع قرآنی، یعنی مؤسسه‌ای که آمده گفته که خب بالاخره وقتی این همه مؤسسه قرآنی در کشور وجود داره، این مؤسسات کتاب میخوان، این مؤسسات منبع میخوان، این مؤسسات نرم افزار میخوان، و توانسته خودش رو توانمند بکنه در موضوع تولید رسانه‌ای، تولید مکتوب، تولید دیجیتال، توانسته بره برای خودش منبع در واقع تأمین بکنه. که باز همینجور که در تخصص خود قرآن تولید منبع ممکن است، برخی از مؤسسات هم به هر حال بنابر اقتضاعاتی که داشتن، که خود این واقعا هر کدوم از اینها یه کارگاه داره، رفته داره میبینه که چند صد خانواده یا چند هزار خانوار مخاطب این مؤسسه هست. اگر او در موضوع مثلا توزیع محصولات ارگانیک بتونه نیاز همین خانواده هایی که در مدارس این مؤسسه و این مجموعه دارن تحصیل میکنن رو برطرف بکنه، و اونها هم انگیزه دارن همین جنس رو به جای اینکه برن از فروشگاهی از بازار تهیه بکنن، از مجموعه ای تهیه بکنن که میدونن اگر نفعی و منفعتی و عائدی هم داره، داره به یک مجموعه ای میرسه که قرار هست در تولید فرهنگی و همچنین فرهنگ سازی ازش استفاده بکنه. پس این هم باز یه باکسی، این حالا بارشی که توی این جلسات صورت میگیره قاعدتاً، چون هر کدوم از این عناوین خودش عنوان یک کارگاهه و قاعدتاً حالا شاید یک در واقع عناوینی است که در نشست‌های بعدی و در جلسات بعدی و در فعالیت‌هایی که این مجموعه که رسالت اصلیش هم همین هست، انشالله بایستی با موشکافی بررسی بشه و واقعاً هر کدوم از این موضوعات این شایستگی رو داره که کتاب در موردش تألیف بشه، آموزش و کارگاه آموزشی در موردش برگزار بشه. در این حال از اینکه این مطالب اینقدر جست و گریخته به هر حال مطرح شد، من عذرخواهی میکنم. امیدوارم که برای مخاطبین محترم این جلسه و این نشست مفید بوده باشه. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکریم از حضرت عالی، مطالب بسیار سودمندی جناب حسینی اشاره فرمودن. از نظر بنده دو موضوع از بقیه مهمتر و قابل توجه بود. یکی اهمیت مسئله مشارکت در جذب منابع خیریه. این مجموعه خیر ماندگار که اینجا فعالیت میکنه یک شعاری داره آقای حسینی به نام هر ایرانی یک نیکوکار. یعنی ما اگر قرار باشه که به جای این که دنبال یه تعدادی نیکوکار پولدار بگردیم، تلاش کنیم که اخلاق نیکوکارانه در جامعه عمومیت پیدا کنه. و مثال روزهای خانگی رو مثال زدم و بعد به تبعش تجربه‌ای که مجموعه اصل داره که ساماندهی در واقع به محافل قرآنی خانگی هست، امیدوار هستیم که جناب آقای حسینی و همکارانشون در این تجربه موفق باشن. ضمنی که ما اینجا تاکید کردیم که ما داریم یه تجربه نگاری هایی رو برای رسیدن به یک محورهای عمومی برای بحث می‌رسیم، مثلا مسئله اهمیت مسئله مشارکت عمومی در جذب منابع یا مسئله که به عنوان وقف مشارکت یا وقف جمعی گفتن. ما الان چند تا تجربه موفق تو کشور داریم، بیمارستانی که خیرساز هست اما یه خیر رو نساخته، بلکه عده زیادی از مردم مشارکت کردن اون بیمارستان رو ساختن، نوعی در واقع وقف جمعی، نوعی خیر در واقع جمعی. و بعد به موضوع دومی وارد شدن که من درباره اون موضوع میخوام این 4-5 دقیقه از وقتمون که باقی مونده رو از حضرت عالی با توجه به تخصصتون استفاده کنم، و مسئله کارآفرینی و اشتغال، یا من میخوام بگم که نگاه حرفه‌ای به امر خیر. یعنی الان ما در مقام بیان نیستیم، اصلا فرصت شو نداریم، مقالاتی در این زمینه تدوین شده، قابل ارائه است، دوستان هم در واقع میتونن با مراجعه به همین مجموعه خیر ماندگار دستیابی پیدا کنن به میزان اشتغالی که امر خیر در تک تک کشورهای دنیا ایجاد کرده. یعنی امر کار قرآنی ضمن اینکه یک امر مقدسی است، در کنار خودش میتونه در واقع اشتغال هم ایجاد کنه، و این خیلی محل سواله که ما بعضی وقتا با یه نوع آفرینش خیرخواهانه مجموعه از افراد رو هم به کار مشغول میکنیم. این به شرطی است که نگاه ما به کار نگاه حرفه‌ای باشه. من به شکل مشخص این سوالی که مطرح شده بود رو میخوام از حضرت عالی بپرسم. بالاخره ببینید، جناب آقای جعفری در تهران هستین و یه قاری بین المللی بودین، رتبه داشتین، بعد هم در شهرداری و اوقاف و ارشاد رفت آمد داشتین، آشنا بودین، و بر اساس حالا نبوغ ذاتی خودتون و بر اساس این مراوداتی که بودین فجر تلاوت رو پایه‌گذاری کردین. اگر ما بخوایم این توفیق رو مدل سازی کنیم برای یه عزیزی که فعال قرآنی هست در یه بخش کوچک از استان کرمان، مثلا در جنوب استان کرمان، یا برای یه شهر کوچک در استان کردستان، شما 1-2-3-4 چه توصیه هایی برای موفقیت اون فعال قرآنی ما که صاحب یک ایده خوب الان هست، اما این ایده خوب رو به دلیل عدم تأمین منابع، میدونین که حالا مشکلی که ما داریم در دسترسی با آقایون مدیران دولتی و تأمین منابع، شما ضرب در چند باید بکنید در یه منطقه محروم؟ یعنی این بالاخره این اعتبارات دولتی در تهران متمرکز، بعد میره تو مراکز استان ها دیگه، اون مرکز استانی دیگه شهرستان نمیشناسه، شهرستان دیگه بخشو نمیشناسه، بخش دیگه روستا رو نمیشناسه. بنابراین ما باید فرض بذاریم در شهرهای کوچک و روستاها که اونها باید بر اساس در واقع تکیه به منابع محلی خودشون، البته من باز تکرار میکنم برای شنوندگان عزیز که ما نیومدیم اینجا دولت رو در واقع بدون تقصیر کنیم یا بگیم با دور دولت خط کشید، دولت اسلامی برای ترویج دین و فرهنگ و قرآن مثل سایر امور اجتماعی مسئولیت داره، رسالت داره، برنامه داره، باید رسیدگی بکنه. اما ما میخوایم بگیم سیاق جامعه ما در زمین امور اجتماعی وقف و خیریه بوده، نه کار دولتی شدن. دولت هم منابعش محدوده، تجربه ما میگه که دولتی‌ها چندان حمایتایی نمیتونن در حدی که ما انتظار داریم. ما این دقایق پایانی رو در خدمت اصلی باشیم و بعد جمع‌بندی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که حضرت عالی می‌فرمایید به شکل پلکان و قید شماره 1 چه شود 2 چه شود، خب این رو پیشتر تو همون بخش اول عرض کردم که یک مواردی رو باید لحاظ بکنن دوستان برای اینکه به یک موفقیت نسبی در اون طرح برنامه که دارن برسن. اما من به عنوان یک فرد، به عنوان یک جعفری ثانی، امسال و در این مقطع خودم رو در همون کردستانی که شما می‌فرمایید می‌بینم. میگم الان یک طرحی دارم، این طرح می‌تواند ابعاد محلی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و ملی پیدا بکنه. من ابتدا به کدوم بخشش برسم؟ برم اول پیش امام جمعه شهرستانمون یا نه مستقیم برم پیش امام جمعه استان که شما بفرمایید دسترسی هایی که بعضا اتفاق میفته به مدیران و مسئولین و غیر و ذالک، بعضا خیلی اصلا دور افتاده است، چون اصلا دستمون هم بهشون نرسه. خب این دست ما رو از اون نسل از افرادی که بالاخره منابعی دارن که شما بفرمایید در دولت اسلامی این وظیفه حاکمیتی که برای مذهب، برای ارتقاء فرهنگ دینی مملکت یه حرکتی بکنه. خب دست من از اینجا کوتاست. من دنبال یک خیر باید بگردم. آقای حسینی در ابتدای فرمایششون در بخش اول یه نکته فوق‌العاده حساس و فوق‌العاده مهم رو فرمودن که حقیقتاً بنده هم توی نکات خودم عرض کردم که قابل لمس باید باشه، اما نکته که ایشون فرمودن نکته بجا و درست است. من بعضاً میخوام یک کار خیری رو شروع بکنم، ابتدای این شروع من قرار اون رو تجربه بکنم و این تجربه همو دیگران ببینن. ایشون فرمودن آسد محمد آقای طباطبایی اصلا یک عنصر جهانی شد، تبدیل به یک عنصر محلی و بعد منطقه‌ای و جهانی و یعنی یک نمونه خانوادگی اول به وجود آمد، بعدش جامعت القرآن شکل گرفت. درست بود دیگه آقا؟ دیگه فرمایش شما همین. من میگم برای اینکه اون کار خیر قرآنی رو انجام بدم، من جعفری آیا همه اون ظرفیت کار قرآنیه مالیه؟ یعنی اگر قرار باشه من بیام یک کانونی رو برای تربیت بچه‌های قرآنی شهر خودم قرار بدم، یک دوره تخصصی آموزشی بذارم یا یک برنامه فراگیر محلی قرار بدم که همه بچه‌های بسیجمون، بچه هیئتیامون که ایشون فرمودن الان برنامه‌های آموزشی خانگی یا مسجدی، اگه قرار باشه من فقط برای اینها یک برنامه بذارن، آیا اونها خودشون به تبع اینکه یک آدم قرآنی هستن اگر یک برنامه ویژه قرآنی که داده اجرا نشده رو من بیام در کردستان با شما مطرح بکنم، با آقای حسینی مطرح بکنم و شماها رو همدل و همراه بکنم با خودم، این نیاز به این داره که حتما یه خیر قرآنی پیدا بشه، هزینه شو بپردازه؟ همون فرمایشی که حضرت آقا کردن در یک خانه با یه لیوان چایی هم ما میتونیم دور هم دیگه باشیم، ها در یک مسجد یه نماز جماعت بخونیم، بلافاصله من بیام یه تعدادی از بچه قرآنی های منطقه خودم رو، بالاخره 4 تا دونه مسجد توی محله هست، توی شهرستان کوچیک 2 تا مسجد، 2 تا حسینیه، 2 تا جلسه خانگی، 2 تا علاقمند به قرآن، جمع کردن اینها قدم اول، جمع کردن اون نیروی متمرکز آقای ملا نوری. یعنی من باید نیروی رو پیدا بکنم که وابستگی فعلا مالی نداشته باشه برای اون طرح قرآنی من. یعنی ما باید اعتقادمون نسبت به عمل این حرکت قرآنی یک اعتقاد منسجم باشه، هدفمون نسبت به این حرکت قرآنی یک هدف واحد باشه. قدم اول اینه. این قدم اول رفته رفته بعد از اینکه ما بهش اعتقاد پیدا کردیم، در گام دوم تبدیل میشه به همون اهداف زود بازدهی که قرار خیر قرآنی نگاش بکنه. مجموعه این کار قرآنی که ببینید امروز اگر من در یکی از مثلا مریوانی که شما فرمودید در کردستان، من در مریوان زندگی میکنم، میام 10 تا دونه مسجد پیدا میکنم، 10 تا دونه حسینیه، از هر کدوم اینا 2 نفر آدم رو به هدف خودم نزدیک میکنم، روشنش میکنم، با خودم همراهش میکنم، تبدیل یه تیم میشیم. این تیم بدون هیچ ابزاری یک هدف قرآنی داریم. مثلا فرمایش حضرت عالی آقا میخوایم یه دارالقرآن بزنیم، خب فرمایش بزرگوار میخوایم یه دونه حسینیه مثل اعضای امام حسین یه تکیه را بندازیم، نیازمندی یه سری اسباب و وسیله دیگه. اون دارالقرآنی که شما فرمودین 2-3 میلیارد تومان آدم 2 میلیاردیش رو میخواد، من در مریوان اون 2 میلیاردیه رو ندارم، ولی میتونم بیام برم سر وقت یکی از همین خیرها که حسینیه داره، سر وقت یکی از همین خیرهایی که کارخانه داره، سر وقت یکی از این افراد برم بگم آقا من یه چنین هدفی رو دارم، یک بخشی از این هدف من اینه که شما درگیر بشی، پولت رو هم نمیخوام، ولی بیا این قسمت از حیات خونت، این قسمت از کارخونت، این قسمت از حسینیت، این قسمت از مثلا فعالیت مسجدت رو بسپر دست ما همین 20 نفر جوونی من پیدا کردم. بیاریم این کار رو اونجا انجامش بدیم. بعد چون قرار خیر قرآنی لمس بکنه حرکت ما رو، ما باید انقدر تیز هوش و باهوش باشیم که بتوانیم همین حرکت قرآنی کوچک خودمون رو رسانه‌ای هم بکنیم. رسانه‌ای یعنی چی؟ یعنی بریم با خبرگزاری ایکنا و فارس و غیره زالک صحبت بکنیم، بگیم در یک روستایی در شهر مریوان ما این کارو کردیم. نخه، همین که امام جماعت مسجد فلانجا، همین که امام روزخان حسینیه فلانجا، همین که 4 دونه بزرگتر در یک جای بزرگتر از ما آمدن و گفتن که آقا ما این جوانان رو دیدیم، با چشممون دیدیم، اهدافشون رو پسندیدیم و میبینیم که دارن حرکت میکنن. من یادم یک روزی در کشور امارات در یک مسجد مشهور، یالا عرض نمی کنم که با چه افرادی بودم، من قرآن خوندم آقای ملا نوری، جناب آقای حسینی. تلاوت من تمام شد، من حرفی هم نزدم خدا شهده، در حالی که من از طرف شورا هم نرفته بودم و آزادی من خدای رئیسی کارخونه بود ما رو دعوت کرده بود که امارات 2 روز امارات بودیم، بعدش بریم عمان. من قرآنم تمام شد، دیدم یک شیخی داخل مسجد چفیه از سرش باز کرد، این چفیه رو آورد گذاشت جلوی جماعت، یعنی جلوی ردیف اولی های مسجد. اولین کسی که یک مبلغی پول، حالا درهم بگیم، دینار بگیم، ریال بگیم، هر چی، هر کی با هر بضاعتی داشت، انداختش خود امام جماعت بود، یه عدد انداختش. بعد از این انداختن تمام اون صفا، بعد از این یه من قرآنم تمام شده بود، اومدم یه گوشه نشستم، من نمیدونستم این چیه. هر کدوم این عزیزانی که داخل این صف نشسته بودن آمدن یه مبلغ پول انداختن تو اون، این بنده خدا هم دو سرش اینطوری جمع کرد، کیسه کرد، اوور داد به ما. خب من اصلا مونده بودم که این یعنی چی، این چرا. خب بعد من فهمیدم این حرکت قرآن خواندن من در این مسجد شاید باعث تشویق، یعنی اونها اینطوری استنباط میکنن که باعث تشویق یه سری از پدرها، جوانها، نوجوانان اطراف بشه، به جهت اینکه تشویق بودن بعد از این حرکت قرآنی هم وجود داره. این تشویق شما از حیث مالیش، یعنی ما شما رو تشویق کردیم به این عمل خیری که داری انجام میدی. شما در شهر مریوان در همون کوچه در همون محله، من اگر با 20 تا جوان برم یه حرکتی رو انجام بدم، روحانی مسجد، منبری حسینیه، اون بانی اون جلسه حسینیه، 4 نفر اگر عمل خیر من رو تو این حرکت ببینن، آیا خودشون رو غافل میدانن که از این که مثلا یه بخچه‌ای بگذارن اونجا بگن این هدف مقدسی شما دارید؟ آقا آتومن، خب ما کمک میکنیم به یک قدم پیش رفت. این پله دومشه. پله سوم هوش و ذکاوت منه برای این که این رو تبدیل بکنم به یک عنصر با افتخار برای شمای روحانی، برای شمای حسینی دار. چطوری این کار رو بکنم؟ من یک هدفی رو نشون دادم آقای حسینی. خب این آقای ملا نوری ریشگی رو گذاشته، شما ریشگی رو گذاشتی بالا منبر، گفتی آقا ما این جوانا رو میشناسیم، کارشون هم درسته، بیاین کمکشون میکنین به این هدفشون برسن. این باید زود بازده باشه و این زود بازده بودنش باعث افتخار شما، شمای روحانی مسجد مریوانی باید یه جوری دیده بشی که امام جمعه مریوان یا امام جماعت بزرگ اون شهر شما رو ببینه، یعنی کمک شما رو، حمایت شما رو ببینه. من اینجا به عنوان یک آدمی که میخواد کار خیر بکنه باید از حق خودم به عنوان خیر کننده بگذرم، شما رو معرفی کنم. یعنی من هیچ وقت اون برهه، بذارید خیلی ملموس‌تر بگم، من اولین مصاحبه توی جریان فجر تلاوت یا جلسه قرآن تو بخش قرآنی، اولین مصاحبه رو خودم نکردم، خبرگزار رو آوردم جلوی آقای حسینی که بانی اون کار خیر بود. بهش گفتم آقا ببخشید من وقت زیاد دارم، شما بگو آقا این کار از کجا شروع شد، شما توضیح بده. ببینید این که من احترام به اون میگذارم، او خودش رو در این جریان ما، من یادتون رو عرض کردم پله به پله همراه ما باشه، این دقیقا همون اتفاقه. و این اتفاق کم کم خودش بزرگ میشه. ضمن اینکه ما غافل نشیم، عزیزانمون غافل نشن، امکان نداره شما برای قرآن قدم بردارید و قرآن زیر دین این قدم شما قرار بگیره. یعنی خداوند یه برکتی به این حرکت شما و اون همه جا فرمودن که آقا برمیگرده به نیت اون عمل کننده و به نیت اون هدف گذار، به نیت اون خیر رسان، همه اینها برمیگرده به اون هدف. اگه قرار من باشم تا یه جایی بزرگ میشه آقای ملا نوری، دیگه بزرگ نمیشه، دیگه متوقف میشه، میشه همون عدم روشنگری مسائل مالی و غیر و زاله که تو خیلی ها اتفاق میفته و دیگه هم بزرگ نمیشه. ولی یه جایی این حضرت آقا میفرمون که آقا نیت ما اینه، میره توی دل یه دونه خونه، تو دل یه دونه مسجد، رفته 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 تبدیل به این میشه که شما میشناسی، من میشناسم، چهار تای دیگه میشناسن، اونا هم میرن تبلیغش میکنن، به جای 100 نفر 200 نفر ایشون میفرماد 4000 نفر. من توی جشنواره تلاوت مجلسیم حسینیه ما مگه چقدر جا داره آقای ملا نوری؟ شاید آقای مصطفی نیومدین شما، حسینیه ما 400-500 جا داره. سالی که شما دو سال پیش آمدید چقدر مخاطب داشت؟ 1,600,000 خورده هزار نفر تو پیامکی ما، شما توی سالن بودید، دیدید، داشتید میدیدید دیگه، اعداد و ارقام همینطوری داشت میرن. ما پارسال رسیدیم آقای حسین، ما پارسال مخاطب جشنواره قرآنی ما تو سطح کشور 700-800 نفر، هزار نفر پایدارن اینها، یعنی میدونن عشق اینو دارن که این جلسه شروع بشه. حالا ما یه شگردهای تبلیغاتی توش به کار بردیم، آدم ها این کار رو میاریم توش، هدفمندی کارهای تبلیغی میکنیم. اما پارسال 2,600,000 نفر آدم تو یک لحظه 4 ساعت وقت خودشونو بذارن قرآن گوش بکنن، همراه قرآن باشن، این یعنی اینکه خدا میخواد اون برکت پیدا بکنه. نیت ما این هستش که خدایی باشه، دنبال اسم و رسمش هم نباشیم. اگر اون آدمی که تو مریوانه با همین نیت، با همون جوونا، با همون امام جماعت، با همون سخنران امام جمعه این قدم رو برداره، رفته رفته در قدم آخر، حرف آخر بنده، من صاحب کارخونه اگر هم یک روزی بخوام حتی برای اسم و رسم داشتن هم حرکت بکنم، میام این هزینه، این مبلغ، این خیرم رو تو این جایی که داره پیشرفت میکنه و اسم در کرده هزینه خواهم کرد که حداقل اسمم رو ببرن، در حالی که اکثر این عزیزان دنبال اسم و رسم هم نیستن. ببخشید.
خیلی ممنونیم، دست شما درد نکنه. خب حضرت آقای جعفری از این اصول، یک، سامان دادن به جمع نیروی انسانی مشتاق و علاقه مند، یعنی اول ما باید یه حلقه نیروی انسانی داشته باشیم، برای اون حلقه نیروی انسانی اهداف ملموس قابل سنجش برای مردم، خیرین، معتمدین طراحی کنیم، از نقش رسانه غافل نشیم. رسانه معنای رساله محلی یا معنی ارتباطات محلی. و بعد خدمت شما عرض کنم نیت خالص، که اگر نیت خالص وجود داشته باشه و کار خیر رو انسان برای خداوند انجام بده، خداوند به او توفیق میده. من یک جمله متخذ از فرمایشات حضرت عالی اضافه میکنم و دیگه اجازه میگیرم که جلسه رو جمع‌بندی کنیم و ختم کنیم، و اون اینه که به هر حال ببینید امر خیر قرآنی هم مثل کلیت امر خیر به نیروی انسانی متخصص و با نیت و انگیزه خالص نیاز داره، و این رسالت خیرین فعلی است، رسالت مدیران موفق است. اگر ما امروز این توفیق و سعادت رو داشتیم که در خدمت دو نفر از عزیزان بزرگوار که تجربه کار خیر قرآنی دارن، کار شبکه سازی، کار انسجام بخشی نیروی انسانی دارن، این به خاطر اینه که این تجربه ها منتقل بشن، این تجربه ها مدیریت دانش بشه، منتقل بشه و ما تربیت نیرویی و نسلی از جوانها داشته باشیم که اون جوان بتواند به جای این که اولین به اصطلاح مرحله موفقیت خودش رو اتصال به مثلا فرض کنین که فلان دستگاه دولتی بدونه، بتواند اولین رکن توفیق خودش رو بعد از اعتماد و اتکال بر خداوند اتصال به مردم بدونه، ارتباط درست با مردم بدونه. این نیرو تربیت میخواد. چطور ما در مدیریت دولتی افرادی رو تربیت میکنیم، در مثلا فرض کنیم که مدیریت صنعتی افرادی رو تربیت میکنیم، باید بتوانیم افرادی رو در زمینه مدیریت فعالیت‌های اجتماعی، مدیریت فعالیت‌های قرآنی، مدیریت فعالیت‌های خیریه در واقع تربیت بکنیم. خب خیلی ممنونم از حضرت عالی، حضرت آقای حسینی خیلی بزرگواری فرمودین، از حضرت عالی جناب جعفری خیلی لطف فرمودین. از شنوندگان و بینندگانی که جلسه امروز رو تعقیب فرمودن صمیمانه سپاسگزار هستیم. من در پایان به اطلاع شما عزیزان میرسونم که ما روز دوشنبه و روز چهارشنبه هم مثل امروز از ساعت 5 تا حوالی 6:30 انشالله دو نشست دیگر رو برگزار خواهیم کرد. امیدوار هستیم که خداوند متعال این گفتنها و شنیدنها و این نشست و برخواستها رو در راه خودش قرار بده و انشالله برکت بده به این گفته ها و شنیده ها در مسیری که عزیزان ما در معاونت قرآن با همکاری بنیاد خیریه آلا پیش رو گرفتن برای طراحی یک مدلی برای همافزایی خیرین قرآنی کشور و ایجاد یک تشکل ملی در این زمینه. انشالله همه شما عزیزان رو با آرزوی بهترین ها به خدای بزرگ میسپاریم و از توجه شما به این مباحث تشکر میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله. صلواتی هم رحمت بفرمایید.